اللهم صل محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز در مسئله 28 از فصل قیام عروه در این بود که اگر کسی قائما رکوع کرد ولی بعد از اینکه به رکوع رفت از قیام، از اینکه برخیزه بلند بشه عاجز شد. اینجا ایشان گفتن مسئله دو صورت داره، یکی اینکه ذکر را هم گفته بعد از اینکه به حد رکوع رسیده تا معنی محقق شده ذکر رکوع را گفته، این جریان پیش آمد که از قیام عاجز شد، حالا یا مرضی پیش آمد یا عدوی هست که اگر بلند بشه میبینه برایش خطر و ضرری هست، خلاصه از قیام عاجز شده. در اینجا خب مسئله روشنه، برای اینکه رکوع به جا آورده شده، بعد از رکوع یکی از واجبات صلات قیام بعد از رکوع است، ولی چون از رکوع از قیام عاجز شده، چون از قیام عاجز شده می نشینه، به این نشستن بدل از اون قیامه. بعد از نشست بدن آرام شد میره سجده. خب این صورت مثل این که روشنه، اما صورت دوم این که قبل از اینکه ذکر را شروع کنه یا قبل از اینکه ذکر را تمام بکنه این جریان پیش آمد که از قیام عاجز شد. باید مسئله را هم طوری فرض کنیم که بایستی فوراً بنشینه، مثلا حتی خم شده در همون حال خم شدن هم نمیتوانه بمانه اونقدر که ذکر را بگه، چون اگر این طور فرض نکنیم خب میگیم میمانه، ذکر رکوع را میگه و قیام بعد از رکوع دیگه ساقطه، مبدل میشه به جلوس. ولی خب باید طوری مسئله را فرض کنیم که نمیتونه باید صبر کنه تا ذکر را بگه. این برای خاطر این است که بعضی از محشین عروه اینجا فکر کردن که میتوانه که بمانه ذکر را بگه، عروه گفته خم بشه متقبسن، در حالت خمیدگی همینطور خم خم پایین بیاد تا برسه به حد رکوع جلوسی، اون وقت ذکر را بگه. اشکال کردن به عروه که خب در همون حالی که خم شده بود خب ذکر را میگفت دیگه، چه احتیاج است به این که خم بشه خم خم بیاد تا به حد رکوع جلوسی برسه؟ این اشکال را از مهذب الاحکام مال سید عبدالعلای سبزای رحمت الله علیه در جلد 6 ایشان مهذب الاحکام داره، شرح عروه است، در حدود 30 جلده، البته از جلدهای آخرش بعضیش بنده نداره. مهذب الاحکام سید عبدالعلای سبزای رحمت الله تعالی علیه در جلد 6 صفحه 253 ایشان فقط بر عروه اشکال میکنه که خب این متمکن هست که از تحصیل ذکر واجب، ذکر را هم بگه دیگه بعدن بنشینه، اما نه، باید کلام در جای فرض کنیم که متمکن از ذکر واجب نیست، این رفته به رکوع. صورت اولی که تمام شد، در صورت دوم رفته به رکوع، نمیتونه در رکوع بمانه، یک حالتی پیدا کرده که باید بنشینه، پایین بیاد. اون اندازم حتی بمانه که ذکر را بگه، اون اندازم نمیتونه در رکوع بمانه. فرض کلام باید اینجا باشه. اگر فرض کلام اینجا نیست، خب ذکر رکوع را میگه، رکوع و حقق میشه، همون قیام بعد از رکوع را که قدرت نداره خب مینشینه. بله. اما خب بالاخره باید طوری فرض کنیم که و امکان قبل از ذکر، قبل از ذکر این جریان. بله. محذب الاحکام جلد ششم، مستمسک هم جلد ششم، هر دو شرح عروه است. محذب الاحکام جلد شش صفحه 253. خب بالاخره باید فرض کلام رو در جای فرض کنیم که، و الا خب اگه شخصی که به حد رکوع رسیده قبلت این چنین عبارت عروه اینه، و این کان قبل از ذکر هوا متقوسن الى حد رکوع الجلوسی ثم اتا به ذکر. اگر قبل از ذکر از قیام عاجز شد، هوا متقوسن در همون حال رکوع که بود اونطور خمخم بیاد. اگر بلند، اگر بخواد خمخم نیاد، اول بنشینه و بعد به رکوع جلوسی بره، دو تا رکوع میشه زیاده رکوع. عرض من تمام میشه، صبر کن، من تمام میشه، من صبر کن تمام میشه. شما یه دقت کنید، تمام میشه رفت میشه. اگر این شخص به حد رکوع رسیده، اگر بخواد که بنشینه و بره رکوع، رکوع جلوسی آن است که انسان خم میشه به اندازه ای که صورتش مقابل زانو مثلا قرار میگیره. وقت دو تا رکوع میشه، یک رکوع که ان قیامن رفت، یک رکوع هم ان جلوسن بره، دو تا رکوع میشه. عروه برای خاطر اینکه دو رکوع به وجود نیاد گفته هوا متقبسن، خم میشه همونطوری که به حالت قوسی بود و خم بود، به همون حالت میا پایین میا پایین تا به حد رکوع جلوسی میرسه. به حد رکوع جلوسی که رسید عطا به ذکر، این عبارت عروه است. و این کان قبل از ذکر هوا متقبسن الى حد رکوع الجلوسی ثم عطا به ذکر. خب اینجا ایشون اشکال کرده در محذب الاحکام جلد ششم صفحه 253 که خب این ذکر رو بگه دیگه، چه احتیاج است به این که هوا متقبسن تا برسه به حد رکوع جلوسی بعد ذکر رو بگه؟ در همون جا اگر ذکر رو بگه، رکوع انجام شد، قیام بعد از رکوع هم که قدرت نداره، به جای اون می نشینه بعد میره سجده. اما نه، کلام رو باید ما جایی فرض کنیم که این شخص وقتی که رفته به رکوع به اون حد که رسید در صورت دوم، دیگه نمیتونه بمانه، ناچار است که پایین بیاد. حالا که ناچار پایین بیاد، پس هوا متقبسن، برای اینکه دو تا رکوع نشه، متقبسن هوا تا به حد رکوع جلوسی. عرض من تمام شد، حرف بزن، من نوبت حرف شما رو به شما میگم که حرف بزن. خب ثم اتا بالذکر، این عبارت مال عروه است و نظر ایشان به اینه که هوا متقبسن باشه تا دو تا رکوع نباشه، رکوع که رفته ان قیامن، رکوع دیگر هم انجلوسن نباشه، که رکوع رکنه، نباید اضافه بشه زیاد بشه. خب عروه اینطور برای خاطر این جهت اینطور فرمودن. ماشین بعضی اشکال کردن به ایشان، از اون آقای بروجی رحمت الله علیه، ایشان در حاشیه فرمودن لا یبعد سقوط و ذکر و کفایت و رکوع الذی اتابه. گفته همین کافی است، همین رکوع که به جا آورده کافی، چون حقیقت رکوع همون خم شدن است تا اون حد لازم. اما ذکر و طمأنینه، اینها یک واجباتی است دیگر غیر از رکوع. در رکوع اینا هم واجب شده، منظم شده به رکوع، اینها از منظمات رکوع است، از لواحق رکوع است، از شرایط تحقق رکوع نیست. رکوع همینقدر که انسان خم شد، حالا در حدش به اندازه که دستش به زانوهاش برسه، این رکوع به عمل آمد. حالا رکوع که به عمل آمده، بخواد این شخص خمخمم ولو بیاد به حد رکوع جلوسی دو تا رکوع میشه. خب اینجا به جا آوردن ذکر مستلزم زیادت رکن است. اگر ذکر را بگه برای خاطر ذکر میاد به رکوع جلوسی و به حد رکوع جلوسی ذکر میگه، اینجا اتیان ذکر که جا مانده بود نمیتونست در اون حال بگه مستلزم زیادت رکوعه. و یک اتیان هر چیزی که مستلزم زیادت رکن باشه ساقطه دیگه، متعذره. بس بنابراین چون اتیان رکوع دوباره انجلوسن مستلزم زیادت رکنه و دیگه ذکر ساقطه، این است آقای بزرگی لا یبعد سقوط و ذکر و کفایت رکوع لذی عطابه. شرح بیشترش میخواید مستند العروه صفحه 277. ایشان با شرح بیشتر همین مطلب میگن، یعنی برای این که این اگر به حد رکوع جلوسی آمدن برای خاطر رکوع است، رکوع به جا آورده نشده از این جهت میاد، این درست نیست. برای خاطر این که به حد رکوع که رسید تو رکوع به جا آورده شد دیگه. اگر برای خاطر اون نیست، چیزی اضافه است، یک لغو و عوض چیز اضافه است، این برای خاطر به حد رکوع رسید رکوع هم به جا آورده شد. اگر برای خاطر رعایت اتیان ذکر، خب اتیان ذکری که مستلزم زیادت رکوع است، زیادت رکنه، این هم درست نیست. پس در این صورت ذکر ساقطه، از این شخص هم طمأنینه ساقطه، اگر قدرت نداشت هم طمأنینه ساقطه هم ذکر ساقطه. این وظیفه‌ش همین است که به اون حد از رکوع رسید به همون اکتفا بکنه، بعد یا پایین بنشینه. بنشینه، این نشستنش وقت درست منتصبا نشست، این نشستنش بدل از اون قیام بعد از رکوعه، می نشینه و سجده میره. ظاهرا همینطور هم باشه، بله مطلب روشنه. این نسبت مسئله 28 با تمام جوانبش فکر کنم که روشن شد. اما مسئله 29، مسئله 29 این است که عربه گفته که واجب است استقرار در حال قرائت، در حال اذکار، ذکر رکوع، ذکر سجود، در خود رکوع، در خود سجود، بلکه در مستحبات صلات هم. اگر یک شخصی رفت رکوع، مثلا گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، بعد میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این خب مستحبه. در همین که مستحبه بایستی استقرار داشته باشه. قبلا گفتم استقرار له معنیان، دو معنا داره. یک استقرار در مقابل مشی، مستقر باشه یعنی راه نره در حال نماز. یک معنای دیگه استقرار در مقابل اضطراب. بفرمایید کدامش مسئله قبل میگی؟ نه نگه نباید بگه، نباید در حال هوی بگه. نخیر، همین که عرض کردیم گذشتیم رو دوباره برگردیم، برای خاطر شما برمیگردیم. بله، در حال هوی نباید ذکر بگه که گفتیم این شخص که به حتر، بله نه بگه، بله هست بشه در حال اضطرار است، در حال استاز ذکر رکوع ساقط شد. برای خاطر اینکه ذکر رکوع را باید در حال آرامش بدن و در حال رکوع بگه، در موقعی که پایین میاد باید ذکر رکوع بگه. باشه دیگه، ساقط شد. اگر بخواد ذکر رکوع را بگه، همین که عرض کردیم باید بیاد به حد رکوع جلوسی، ذکر رکوع دو تا رکوع میشه. چون گفتن ذکر رکوع مستلزم زیاده رکنه، مستلزمه که دو تا رکوع در این نماز باشه در یک رکعت. چون ذکر رکوع مستلزم زیاده رکنه ساقطه، گفتیم گذشته دیگه. خب عرض کنم که عروه اینجا در این مسئله 29 چند مطلب فرمودن. مطلب اول است که استقرار در حال قرائت، در حال تسبیحات اربع، رکعت اول دوم حال قرائت، تسبیحات رکعت سوم و چهارم، باید مستقر باشه شخص. حال ذکر رکوع، حال ذکر سجود، بله فی جمیع افعال صلات و اذکارها من فی حال القنوت من اذکار مستحبه، در حال قنوت و اذکار مستحبه باید استقرار باشه. این مطلب اوله در این بحث کن. خب استقرار هم از که دو معنا داره. یک معنا استقرار در مقابل مشیه، یعنی دخت نماز میکنه راه نره، اگر راه بره نمازش صحیح نیست. دو استقرار در مقابل اضطراب است، یعنی بدن بایستی آرام باشه. حالا حرکت های مختصر که اشکال نداره، دستش حرکت بده، پاش مختصر حرکت بده، ولی حرکت غیر مختصر که اضطراب داره بدن آرامش نداره، نه نخیر. حالا میخوام اینیم که اول این بحث کنیم، دلیل بر این که استقرار در نماز واجبه چیه. بیشتر فقهای ما مثل مستند العروه، مستمسک، جواهر، اینا دلیل را اجماع گرفتن، گفتن دلیل این اجماع است. بله یک خبری داشتیم موثقه سکونی که قبلا خواندیم، حدیث اول از باب 34 از ابواب قرائت صفحه 775 در جلد 4 وسائل، حدیث اول از باب 34 از ابواب قرائت جلد 4 وسائل صفحه 775. این حضرت سوال کرد که من میخوام یک قدم برم جلو در نمازم. حضرت فرمودن که قرائت را قطع کن، یکف عن القرائه، یک قدم بری جلو اشکال نداره. از اینجا استفاده میشد که اینکه در حال قرائت نماز باعث انسان حرکت نکنه، مش انجام نده. این بود. خب اما عمده دلیل گفتن اینا که اجماع است. قبلا در استقرار ما بحث کردیم، عمده دلیل گفتن به این که اجماع است. وقت این است که آمده اینجا آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده، گفته به این که اجماع داشته باشیم قدر متیقنش واجبات نماز است. در مستحبات نماز استقرار شرط نیست. در حاشیه عروه هم فقط ایشان، از غیر ایشان ندیدیم. حواشی که ما بر عروه از عروه های چاپ قدیم داریم، چاپ جدید داریم، هرچی مراجعه کردیم فقط آیه خوی حاشیه داره که از ظاهر و عدم وجوب الاستقرار فیها و فی القنوت گفته است در اذکار مستحب و در قنوت استقرار شرط نیست. اگر یک شخص در حالی که قنوت میکنه یک قدم جلو بره، دو قدم جلو بره مثلا، یا بدنش حرکت بکنه، اضطراب اشکال نداره. حالا بچش هم در مستند اون رو بس عرض میکنم. بله آقای خویی فرموندن در اذکار مستحب و قنوت استقرار شرط نیست، اینطور فرمودن. خب حالا میخوام دلیلشان چیه. مستمسک هم همینطور اشکال داره. مستند العروه که همون 270 که خدمتتون عرض کردم، حالا در اونجاها این بحث داره. بعد 278 مستند العروه صفحه 278 آقای حکیم رحمت الله علیه هم در مستمسک جلد ششم صفحه 143 میگه دلیل عمده بر اعتبار استقرار در نماز اجماع، قدر متیقنم از اجماع از کار واجب است، قرائت، تسبیحات اربع، رکوع، سجود، اجزای واجبه، از کار واجبه. اما در مستحبات دلیل نداریم چون اجماع است و دلیل لبی و قدر متیقن گیری میشه، قدر متیقن واجبات نمازه. حالا اسم الان دارم نقل میکنم من. نوبت که شد عرض کنم، شما نوبت شما رسم. خب این ره حرف آقای عرض کنم که خویی بود و مستمسک و هر دو از اینها دارن که بله صاحب جواهر استنادن به حرف علامه بحر العلوم ادعای اجماع کرد، چون علامه بحر العلوم در دره النجفیه که صاحب که آقای خویان را ارجوزه میگه، در ارجوزه خودش سید طباطبایی ادعای اجماع کرده، شعرش هم اینه، فرمودن لا تصلح الصلاه فی اختیاری الا من از ثابت ذل قراره. صلات صلاحیت نداره، صالح نیست و قبول نیست در حال اختیار الا من از ثابت ذل قراره. و زاکف القیام و القعوده فرض رفر رکوع و سجوده، استقرار در قیام و قعود، در رکوع و سجود در همه شرط. یا ام حال و فرض تلکل اربعه، حالا بخوانیم شاید نه بالاجماع، یا ام حال و فرض تلکل اربعه و نت بالاجماع فی فرض سعه. اجماع هم شامل حال فرض هم شامل حال ندبه. اربعه یعنی قیام و قعود و رکوع و سجود، در این چهار چیز که استقرار واجبه، اجماع هم شامل حال فرض هم شامل حال ندبه. خب شما میخواید ادعای اجماع کنه که چنین که اجماع شامل واجبات نماز هست، برای استقرار شامل مستحباتشم هست. بعد گفته است که وحیه به معنی شرط فی المندوبه فلا ینافی عدم الوجوبه. این که ما میگیم استقرار شرطه، در مستحبات شرط به این معنا هست که اگر این نباشه نماز صحیح نیست. مثلا ما میگیم قبله در نمازهای مستحب هم لازمه، معنی لازم این است خود نماز مستحبه، معنی لازم است که این شرط صحته. اگر کسی میخواد در حال اختیار نماز بخونه سطر، مثلا سطر در نماز مستحب هم واجبه، معناش چیه؟ خود نماز مستحبه اما این شرط صحته. کسی اگر میخواد نماز مستحب بشم صحیح باشه، با سطر عورت، سطر عورت باید باشه. اینجا اینطوریه، میگه وحیه معنی شرط فل مندوبه فلا ینافی عدم الوجوبه. این استقرار که ما میخوایم بگیم معنی شرطه، در مستحبات هم شرطه، یعنی شرط صحت اینه. ولو خود مستحب، خود مستحب مستحبه، خود مستحب که واجب نیست، ولی شرط اگر به جا آوردی شرطش اینه، این نباشه صحیح نیست. بس استقرار همونطور که در اجزای واجبه، در افعال واجبه نماز شرطه و لازم هست و واجب هست، در مستحبات هم لازم است و شرطه. خب صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و یکم سید بحرالعلوم، صاحب جواهرم بعد این کلام رو در جواهر نقل، در جواهرم در صفحه 260 جلد 9 جواهر، این مطلب صفحه 260 جلد 9 جواهر. خب ولی اشکال کرده هم مستند العروه هم آقای مستمسک آقای حکیم، گفتن که اجماع خب دلیل لبیست و قدر متقن گیری باید بشه و قدر متقنش واجبات نماز، اما در مستحبات نماز ما دلیل بر اعتبار استقرار نداره. حتی آقای خویی مثلا فرمایه که مسئله ایست که خب متعرض نیست هستن، خیلی از کلمات از خالی از شرط استقراره، و چطور ادعای اجماع کنیم در مسئله ای که اصلا متعرض نیستن فقهای ما؟ این است که اجماعی نیست، اگرم باشه قدر متقن افعال واجبه نمازه. آقای خویی اشکال دیگر هم میکنه، اینم عرض کنم، اشکال آقای خویی این است که اصلا آقای خویی قائلن که مستحب، اجزای مستحب در نماز نداریم. این دقت کنید لازم، ایشان میگن که آقای خویی قائلن که در نماز ما اصلا اجزای مستحب نداریم، چون که امر صلات امر وجوبیه، تعلق پیدا کرده به اجزای خاصی و افعال خاصی، برای هرچی تعلق پیدا کنه میشن واجب. بنابراین دیگه نمیشه که یک امر وجوبی تعلق پیدا که به چیزی ولی بعضی از اون چیز مستحب باشه. امر وجوبی باید تعلق پیدا کنه به چیزی، متعلقش میشه واجب دیگه. نه اجزای مستحبی نداریم، پس اجزای مستحبی چه کار کنیم؟ قنوت چی بگیم؟ چون گفتن تمام اینها مستحبات است، نماز ظرف اینهاست، اینا اجزا نیستن، قنوت جزء نماز نیست. و همینطور مثلا کسی که میگه سبحان رب العظیم و بحمد و صلوات میگه پشترش، اون صلوات جزء نماز نیست، این رکوع ظرف است برای اتیان این صلوات، سجده ظرف برای اتیان صلوات برای سبحان رب العظیم و بحمد، رکعت دوم بعد از قرائت ظرفی است برای به جا آورده شدن رکوع قنوت باشید، رکعت دوم بعد از قرائت ظرف برای خواندن قنوت با هکذا. بنابراین اصلا ما اجزای مستحبه در نماز ما نداریم. در تمام اینها باید گفت که اینا نماز ظرف است برای اتیان این چیزها. خب این هم هر فرمایش آقای خویی در مستند العروه. حالا جواب این رو بخواییم عرض کنیم، روز چهارشنبه است، خواهیم مقداری بحث اخلاقی عرض کرده باشیم، جواب این باشه برای روز شنبه انشاءالله تعالی. در بحث اخلاقی ما در هفته قبلش نامه 45 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام برای حاکم بصره نوشته بودن، عثمان ابن حنیف، این نامه مثل سایر نامه ها، سایر مطالب نهج البلاغه خیلی مطلب داره. در این نامه مطالب خیلی زیاده. یکی از چیزایی که امروز بخوام عرض کنم یک مطلب تربیتیه که به درد ما هم خیلی میخوره، اون رو میخوام عرض کنم، از این نام استفاده کنیم. اون مطلبی این است که حضرت امیر فرمودن که الا و ان امامکم و دکتفا من دنیاه و به تمری و من تومه به قرصی، از دنیای خودش به دو تا لباس کهنه و از غذای خودش به دو قرص نان اکتفا کرد، اگر منم میخواستم میتوانستم غذای خوب و ناب فراهم کنم. اینها بعد میرسه به یک کلمه میفرماد و که انی به قائل کم و که انی به قائل کم یقول ازا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت شجعان. قائل شما میگفت مثل اینکه شنیدم اگر قوت ابن ابی طالب این است، دو قرص نان جو اکتفا میکند، باید ضعف در وجود او راه پیدا کنه و ضعف حضرت علی را مانع بشه از قتال اقران. اقران جمع قرنه، قرنه معنی کف و کسی که نظیر انسان است، قهرمان است و شجاعه. فقط قعد به ضعف عن قتال الاقران و منازلت شجعان. شجعان جمع شجاعه. باید حضرت علی دیگه نتونه با شجعان درگیر بشه و در بیفته با اونها به جنگ و نبرد پردازه. اینجور فکر میکردن، فکر میکردن که رابطه است بین خوب غذا خوردن و قوی بودن و رابطه است بین غذای خشک و ساده و ضعیف شدن. حضرت این رد کنه. بعد منظور ما همینه. علاوه ان شجرت البریه اصل بودن و روای الخضر عرق و جلودن و نباتات البدویه اقوا وقودن و ابتع و خمودن. آگاه باشید درخته هایی که در بیابان ها در کوه ساران می رویند از آب مرتب استفاده نمی کنند، هوای گرم و بادهای شدید بر اونها میتاب میوزه، اصلب و اودن، چوب هاشان محکم تره. و روای الخضر عرق و جلودن، درختان بوستانی که سرسبزن زیر دست باغبانی که به اونا کود مرتب آب مرتب به اونها میده ناز پرورده هستن، پوستای نازکی دارن، در برابر حوادث هرگز مقاومت ندارن، زود افسرده و پژمرده میشون از این میبرن. ولی و نباتات البدویه اقوا وقودن، گیاهانی که در بیابانها میرویند، بیابانهای مثلا بی آب و بی علف اینطور جزا، اقوا بودن، شعله آتش اونها تندتر است و تیزتره. و ابتع و خمودن، دیرتر خاموش میشوند آتششان و دوامشان بیشتره. این یک نکته بسیار بزرگی است در عالم انسانی و در عالم تربیت. اون است که افراد ناز پرورده و افرادی که همیشه همه چیزشان مرتب است و در رفاه زندگی میکنن بسیار ناتوانند، کم مقاومتند، ترسو و زود به زانو در میان، زود شکست میخورند. ولی افرادی که در میان طوفانهای حوادث و مشکلات بزرگ شدند، دشواری ها و تلخی ها را دیدن، محرومیت ها را چشیدن. این افرادی هستن ورزیده، روح اینها ورزیده شده، مثل فلز آب دیده، محکم و با دوامن. از این جهت برای ما هم درس بزرگی است که از اول باید عادت کنیم به تحمل مشکلات و دشواری ها تا تلخی ها، تا اون استعدادهای درونی ما شکوفا بشه. ولی ازا هست که علما نوعان از کلبه های حقیر و محروم برخواستن، از اول عادت کردن به رنج کشیدن و توانستن پیش بروند. ولی افرادی که واقعا در رفاه زندگی کردن، عادت کردن به رفاه، اینا هرگز پیشرفت نمیتونن بکنن. این درس، درس بزرگی است که میخوام درباره این درس از نهج بلاغه توضیح بدم که برای ما واقعا درس بزرگی است. حضرت پشت سر این کلام، حالا کلام ایشون رو تکمیل کنم، پشت سر این کلام میفرمایند که و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله کسن به من از سن و ذراع من العزد. میفرماید من نسبت پیغمبر صلی الله علیه و آله، حالا اینجا برای خاطر این که حضرت نشان بده که من این درس را در کدام مکتب آموختم و اینکه اینقدر ورزیده شدم و این قوت و قضا هیچ اثری در ضعف نگذاشته بلکه مرا قوی کرده، نسبت پیغمبر تذکر میده. من نسبت پیغمبر و انم رسول الله صلی الله علیه و آله کسن به من از سن، من با پیغمبر مثل هر دو شاخه یک درخت هستیم. سن در لغت عرب به اون درختی گفته میشه که با درخت دیگه از ریشه یکی هستن، ولی وقتی رشد کرده دو تا درخت میشه، دو تا شاخه میشه. من با رسول الله کسن به من از سن، مثل یک سنوی به سنو دیگر، مثل شاخی به شاخه، دو تا شاخه هستیم، هر دو از یک ریشه روییده ایم. و ذراع من العزاد، مثل من ذراعم اون بازو، هر دو به یک پیکر متصلیم، مثل ذراع و عضدی که از یک پیکر سرچشمه میگیره و یک پیکر اتصال داره. خب اینم نکته برای خاطر از بخواه بگه بگیم که این درس مقاومت، این درس صبر و تحمل در برابر مشکلات و دشواری ها و تلخی ها را از مکتب پیغمبر بزرگ اسلام فرا گرفتم. والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها، به خدا قسم با همین قوت و قضا، ولی با اون ورزیدگی که پیدا کردم، با اون مقاومتی که دارم، با اون شجاعتی که دارم، اگر تمام عرب بر من حمله کنن هرگز پشت نمی کنم و هرگز ترس و حراسی به دل خودم راه نمی دهم. خب حالا بحث در این است که دیدن دشواری ها، تحمل مشکلات انسان را پرمقاومت میکند، به انسان صبر و استقامت میده. هرچی مشکلات و تلقیه ها بیشتر انسان تحمل کنه، به همان اندازه انسان مقاومتره. در حقیقت میتوان گفت که مصائب و مشکلات نردبان تکامله. انسان هرچی از این پله ها بالاتر بره تحمل کنه، به همون نسبت تکامل انسان و کمال انسان بیشتر میشه. بله. حالا در اینجا مطلب زیاد، یک مقداری از نهج بلاغه درباره همینی که انسان باید خودش عادت بده به تحمل مشکلات و سختی ها در راه رسیدن به کمال و در راه انجام وظیفه. حضرت امیر السلام در اون وصیتی که برای فرزندش حضرت مجتمع علیه السلام نوشته، کتاب 31 از نهج بلاغه است، نامه 31، یا بنی عبد نفسک التصبر علی المکروه، فرزندم خودت را عادت بده که در برابر مشکلات تصبر، صبر و تحمل داشته باشی. یا بنی عبد نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحلق، فرزندم خودت را عادت بده به این که تصبر و تحمل داشته باشی در برابر شدائد و مشکلات و چه خلق خوبی است که انسان تصبر و تحمل داشته باشه در راه حق. نبی جعفر علیه السلام کافی جلد دوم صفحه 89 قال الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر. بهشت اصلا محفوف است به سختی ها و صبر. کسی که صبر کرد بر مکاره فی دنیا دخل الجنه. عن ابی حمزه قال قال ابو جعفر علیه السلام لما حضرت ابی علی ابن حسین علیه السلام الوفات زمنی الى صدره و قال یا بنی اوسی که به ما اوسانی به ابی حین حضرت الوفات و ما ذکر ان اباه اوسا یا بنی اسبع الحق و انکان مرن. حضرت ابو جعفر می فرمایند که پدر من سید سجاد علیه السلام وقتی وفات فرا رسید به ایشان مرا به سینه چسبانید و گفت فرزندم وصیت میام تو را به چیزی که روز عاشورا سید شهدا علیه السلام موقعی که وفاتش نزدیک بود مرا به سینه چسبانید و گفت وانینه اصبر الحق و انکان مرن، صبر کن. خلاصه صبر و تحمل که انسان خودش آماده کنه در برابر شدائد و مشکلات صبر کنه روایات زیاد داریم. در نهج البلاغه در خطبه 173 واقعا جریان عجیبی در نهج البلاغه است. نه، بشر باید تعود خودتان عادت بدید. بشر خلقتا اینجور خلقت نشده. البته بعضیا طبعا در اخلاق بحثی هست که الان فرصت متعرض بشیم. آیا اخلاق چگونه است؟ اخلاق اصلا قابل تغییر نیست. بعضی فکر کردن که هر جور که خلقت شده حلم و صبر و تواضع در مقابل تکبر، غرور، عجب، انسان خلقتا هر جور خلق شد همون همونه و تغییر پیدا نخواهد کرد. در جامع سعادت حاج ملله مهدی نراقی در جلد اول اوائلش این بحث مطرح کرده، آیا اخلاق ذاتی است و غیر قابل تغییر؟ اقوالی نقل کرده. یک قول همینه که اخلاق ذاتی است و غیر قابل تغییر. مثلا مثل بعض شعرهای ما همینجور فکر کردن. بعض شعرهای ما هست یکی از اشتباهاتش بعض شعرهای اینه، مثلا میگه درختی که تلخ هست و را سرشت گرش برنشانی به باغ بهشت بر از جوی خلدش به هنگام آب به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب سرانجام گوهر به کار آورد همون میوه تخ بار آورد. بکنن که انسان مثل درخت است، چنان که درخت میوش تلخه همیشه تلخه و قابل تغییر، این دور فکر کردن. ایشان میگه بعضیا به این حدیث هم تفسر کردن. ملا مهدی نراقی میگه الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. گفتن حدیث که داریم که انسان ها مثل معادنن، چنان که فضه فضه است و تغییر نمی کنه، ذهب هم ذهب است تغییر نمی کنه، اینجور فکر کردن. این رد میکنه، میگه نه اینطور نیست. درست است که انسان ها در خلقت متفاوتن ولی قابل تغییره. انسان یک موجودی است مختار و انعطاف پذیر. در نتیجه سعی و کوشش انسان می تواند به این که خودش را سخی بکند، خودش را شجاع بکند، خودش را صبور کند، خودش را حلیم بکند. اگر قابل تغییر نمی بود این همه روایات نمی آمد، ترغیب و تشویق به عمل نمی آمد. بنابراین اینا ذاتی نیستن، قابل تغییرن، منتها باید تمرین کرد. این اخلاق طوری نیست که انسان برای دوای بگیره، مثلا قرصی، شربتی، مثلا آمپولی بزنن، آدم مثلا پس که اینکه متکبر متواضع بشه. نه، اینجا این دواها مال امراض جسمانیه. بلای امراض روحی تمرین لازم است، علم و عمل و تمرین و ممارست. یک مدتی که انسان ممارست کرد کم کم میشه متواضع. کم کم میشه آدم صبور، کم کم میشه حلیم. یا بنی عبد نفسک تصبر المکروه، فرزند عزیزم خودت رو عادت بده که تصبر و تحمل داشته باش در برای شدائد. و نعم الخلق التصبر فی الحلق. اینه میخواستم بگم. در نهج البلاغه هست که در جنگ صفین حضرت امیرالمؤمنین و سلام آمد نزدیک اون پرچم، پرچمی که در قلب لشکر بود، چون پرچم های متعددی بود ولی اون پرچم اصلی در قلب لشکر بود. کلمه اونجا فرمودن لا یحمل هذا العلم، لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم مواضع الحق. درس بزرگی است این پرچم را که پرچم اسلام است، این پرچم که در حال اهتزاز و رونق اسلام و شکوه اسلام را جلوه‌گر میکنه. کسی این پرچم میتونه حمل کنه؟ سه تا صفت داشته باشه. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. اول بصیرت و آگاهی، و صبر، دوم صبر و شکیبایی و تحمل، سوم العلم به مواضع الحق، علم داشته باشه به جاهای موارد حق را بشناسه. واقعا در نهج البلاغه خیلی درسای فراوانی هست ما توجه نداریم. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم مواضع الحق. بس خلاصه در این است که محض اخلاقی از کلام عدد استفاده کردیم. کلام دوباره ببینید چقدر لطیف. الا و ان شجرت البریه، اول و که انی بقائلکم یقول ازا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به الزعف عن قتال الاقران و مناظرت شجعان. علاوه ان شجرت البریه اصل عودن و روای الخضره عرق و جلودن و نباتات البدویه اقوا وقودن و عبت اخمودن و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله کسن به من سن و زراع من الازد و الله لو تظاهرت العرب و علاق تالی لما ولیت عنها. در کتاب مثنوی قطعات زیاد در این باره هست. یک جا میگه که گندمی را زیر خاک انداختن، پس ز خاکش خوشه ها برساختن. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. بار دیگر زیر دندان کوفتند، گشت عقل و فهم و جان هوشمند. میخواه بگه انسان هرچه شدائد را بیشتر تحمل کنه به همان اندازه انسان تکامل بیشتر پیدا میکنه، ارزش بیشتر پیدا میکنه. گندمی را زیر خاک انداختن، گندم انداختن زیر خاک به عنوان بذر، ولی این گندم در زیر خاک در نتیجه تحمل گرما و سرما و شدائد این ز خاکش خوشه ها برساختن. یک گندم چند خوشه شد. بار دیگر کوفتندش زاسیا، بردن زیر آسیا کوبیدن، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. بار دیگر زیر دندان کوفتند، گشت عقل و فهم و جان هوشمند. یک درسی است، یعنی تحمل شدائد چقدر به انسان ارزش میده و نردبان تکامل بقیه باشه. خداوند ان شاء الله توفیق نهایت فرماید ان شاء الله.